بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان و خانم های محترم، خدمتتون عرض ادب و احترام دارم. شبتون بخیر باشه و خوشحالم که بعد از مدت ها خدمتتون سلام عرض میکنم. توفیق نبود حالا بنا به دلایلی در خدمتتون باشیم و حالا برنامه ها یا کنسل میشد یا جا به جایی ها و مسائلی که ازش خبر نداریم اتفاق می افتاد و امشب در خدمتتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور و با حضور کارشناس محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد کلباسی در استودیو. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و امیدوارم که روز پرخیر و برکتی رو پشت سر گذاشته باشن و روزهای پر از نعمت و توفیق رو هم پیش رو در خدمت شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. اما دوستان خوب بیننده، همراهان عزیز، برنامه گامی به سوی ظهور هست. یک گام خودمون رو به ظهور نزدیکتر بکنیم. یک کاری که بزرگان سفارش کردن، توصیه کردن، در روایت هم داریم، دعا بکنیم برای تعجیل در فرج و دعا بکنیم برای سلامتی حضرت بقیت الله العظم. با هم بشنویم دعای سلامتی رو، زمزمه کنیم به نیت تعجیل در فرج حضرت، شفای بیماران عزیز، اینکه حضرت بشنوند و برای ما هم دعا بکنن. انشاءالله برمیگردیم، برنامه امشب رو از دست ندید.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده، آقایان و خانم‌های محترمی که همین الان با ما همراه شدید، تلویزیون روشن کردید، توی اروپا یا امریکا یا شرق دارید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید. اینجا شبکه جهانی ولایت و انشالله حدود 50 دقیقه گفتگو خواهم کرد با استاد عزیز و محترم درباره مهدویت، شبهات مهدویت و موعود شناسی و آخرالزمان و آنچه که مطرح می شود. ما چند وقتی از در برنامه گامی به سوی ظهور، البته خب متاسفانه هفته های اخیر برنامه خب کنسلی های زیادی داشته، انشالله مدیران مسئولان پیگیری کنن این اتفاق کمتر بیفته توی برنامه، با محوریت شبهاتی که در شبکه های معاند داره مطرح میشه برنامه رو پیش می بریم. استاد اگر اجازه بفرمایید ما کلیپ اول رو با هم ببینیم، کلیپی که یک شبهه‌ای در اون مطرح میکنن، برمیگردیم انشالله پاسخ شما رو خواهیم شنید. دوستان آماده هست کلیپ 01؟ ببینیم برمیگردیم. دوستان بیننده با دقت لطفاً گوش بدید، صدای تلویزیونتون رو یه مقدار بیشتر کنید، با دقت گوش بدید، متوجه شبهه بشید، برمیگردیم.
نمیدونم چطور ولایت تکوینی هم داره. ولایت تکوینی میدونی یعنی چی؟ یعنی همه چیز زیر دستشه، قبضی دستشه، ابر، باد، بارون، برف، رزق و روزی، حاجت دادن، همه چیز دست ولایت در بداره. براش هم باید دعا، برای سلامتی امام زمان هم دعا کنیم. در این حال خودش هم داره سلامتی میده به مردم، خودش هم داره حاجت مردم میده، خودش هم حاضر و ناظر هست، خودش هم داره جهان رو مدیریت میکنه، ولی باشه دلمونم براشون بسوزه. جان نمیدونم.
بله بسیار خوب. این آقایی که حالا اسمش هرچی هست داره یه سوال رو مطرح میکنه، یه شبهه رو که ولایت تکوینی همه چی دست حضرت دیگه، و به قولی اصلا همین دعای سلامتی که ما پخش کردیم، اصلا دعای سلامتی برای چی؟
بله عرضم حضور شما که یه ضرب المثلی هست که گفت چرا بیابان میخوابی که خواب پریشان ببینی. ببینید وقتی کسی یک تحلیل غلط و یک معنای غلط برای چیزی میکنه، به دنبال اون غلط در غلطهای متعددی غوطه‌ور میشه، مبنای غلط نتایج غلط به بار میاره.
بله
این حضرات که من البته خب چون آدم های بسیار کم سوادی رو برای این کارها گماشته اند و اینها، خب دیگه گفتم خروس آشکار میشه، بی سوادی و کم اطلاعی. اولا کی گفته ولایت تکوینی به این معناست که امور جهان از رزق و روزی و عمر و سلامتی و اینا دسته صاحب ولایت تکوینی؟ انبیا ولایت تکوینی داشتن بدون شک.
بله.
حالا این آقایون البته بعید نیست که همینا رو هم اطلاع نداشته باشن، اما دیگه این آیه قرآن و از تبر اول اکمه و لعبرس به ازنی و از توهی الموتا به ازنی انی اخلق لکم، آیات راجع به حضرت عیساست، که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا. میفرماید که من از گل برای شما مانند پرنده میسازم، در اون میدمم، این زنده میشه. خب این چی اسمش؟ این همون ولایت تکوینی است که از جانب خداوند به انبیا و اولیا داده میشه و حتی کسانی که از این مرتبه هم گاهی نازل ترند.
بله.
یعنی دارای ولایت تکوینی هستند. این آیه رو توجه بفرمایید که حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام میگه انی اخلق لکم من الطین، من از گل برای شما پرنده میسازم، فانفخ فیه فیکون و طیرن به اذن الله، این پرنده میشه به اذن خدا. خب حالا اگه ما گل بسازیم فوت کنیم پرنده میشه؟ نمیشه. ولی حضرت عیسی مسیح وقتی که میدمد این گل میشه پرنده. ما عصا بزنیم به دریا شکافته نمیشه، اما عصای موسی دریا را میشکافد. انضرب بعصاک البحر، یا وقتی عصا را به سنگ میزنه سنگ ازش چشمه جاری میشه، و موارد فراوان دیگه در زندگی خود نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا. این ولایت تکوینی بارها و بارها نشون داده شده، از شق القمر گرفته تا معجزات دیگه. خب حالا یکی بگه که چون ولایت تکوینی دستشونه پس رزق و روزی و آجال و نمیدونم عرضم بزرگ شما که همه چیز دست اونهاست، کی اینو گفته؟ این عقیده باطل مفوضه است، که این مفوضه در روایات ما اصلا لعن شدن، کسانی که چنین میپندارن که خداوند امور جهان را واگذار کرده.
بله.
چنین نیست. خب شما یه عقیده باطلی رو به دروغ به شیعه نسبت میدید، بعد هم اون رو عرضم به حضور شما که به باد عرضم انتقاد و وسایر سخنهایی که میشنویم میزنید. ولایت تکوینی اولا مخصوص، یعنی انبیا هم داشتن، ائمه هم داشتن، بعضی از صاحبان انفاس قدسیه هم این ولایت تکوینی رو دارن، ولی این به این معنا نیست که امور جهان به اونها واگذار شده. و اصلا استفاده از این ولایت تکوینی در دایره اذن الهی است و اینکه بخوان در هر امری ازش استفاده بکنن چنین چیزی نیست. بنابراین ببینید پایه غلطه، نتایجم غلط اندر غلط است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما راجع به سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکنیم. من سوال میکنم، حالا یه وقت مثل آقایون که از این مسائل عقیدتی عرضم حضور شما که ذمه‌شون بریست چون که پایه‌ها بسیار دارای مشکله، اما میخوام نم اگر ما زمان پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا یا حتی در زمان خلفا یا در زمان یکی از انبیا بودیم و برای سلامتی اونها دعا میکردیم که در مشکلات در مسائل اینها موفق بشن، این گناهی داره که انسان در حق ولی خدا دعا بکنه؟ اصلا این صلواتی که ما به اجماع مسلمین برای پیامبر و آل پیامبر میفرستیم معناش چیه؟ مگه خدا عز اسمه و جل شأنه برای اینکه به اونها رحمت بفرستد به گفته ما نیاز داره؟ ولی به ما فرمودن دعا کنید. شما ببینید صلوات، صلوات چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. به اجماع مسلمین که حضرت مهدی جزء آل محمده علیهم صلوات الله. حالا ما اگه در حق حضرت دعا کنیم، تازه این دعا هم یه دعای شخصی نیست، گرچه در مسائل شخصی هم چون امام هم مثل بقیه مردم دوچار مسائلی میشه که بقیه دوچارند. ایشون فکر کرده امام العیاذ بالله سبحان الله معاذ الله جای خدا نشسته، حالا میگه خب این خدا پس مگه مریض میشه؟ مگه بیمار میشه؟ نه، اونم یه بشره. انما انا بشرون مثلکم. در مسائل بدنی و در مسائل ظاهری و اینا مثل بقیه مردم. پیامبر اکرم هم بیمار میشدن، انبیا هم گاهی بیمار میشدن. خب حالا اگه کسی برای سلامتی اونها دعا کرد این کفره، با اینکه قطعا ولایت تکوینی دارن، اما اولا اون ولایت تکوینی اونها برای امور شخصی نیست و ثانیا این دعا، من دیگه عرض میکنم همین صلوات، شما جواب بدید، شما که اینجور جاهلان تاخت و تاز میکنید جواب بدید که برای چی ما مأمور به صلواتیم و فرمود که کسی که نام مرا بشنود و بر من درود نفرستد به من جفا کرده. و در خود آیه قرآن هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. تازه در همین صلوات هم در بعضی از صیغه هایی که به خصوص برادران اهل سنت استفاده میکنن و سلم هم هست. اصلا سلام چیه؟ سلام
ان الله و ملائکته.
نه اصلا میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم. سلم یعنی بر اونها سلام بفرست. سلام چیه؟ سلام حقیقتش چیه؟ البته ما از این آقایون انتظار نداریم حتی اینم بدونن، اما سلام دعای سلامتیه.
سلم
از سلامتیه، یعنی وقتی میگیم که سلم یعنی خدایا او را به سلامت بدار، سلامت را بر او نازل کن. سلام از اسماء خداست. بنابراین این مغالطات جز از ریشه جهالت و عدم اطلاع و تعمد در کذب بر نمی خیزد. خلاصه سخنی که ولایت تکوینی به این معنا نیست که امور جهان در دست ولی است، کما اینکه ولایت تکوینی انبیا و اولیا به این معنا نیست اگر حضرت ابراهیم خلیل، اگر حضرت عیسی مسیح، موسی کلیم، نبی مکرم اسلام علیهم صلوات الله اجمعین، اینها دارای ولایت تکوینی بودن، این به این معنا نیست که امور جهان به اینا سپرده شده.
بله.
چه مغالطه یه که میکنید؟ اگر امام عصر هم دارای ولایت تکوینی هستند، در یک محدوده خاصی که مربوط به وظائف امامت است، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید دیگه بیماری پیدا نشه. و عرضم به حضور شما که اگه ما دعا برای سلامتی حضرت میکنیم، این دعا کاملا دعایی است که کما در حق هر کسی میتونیم بکنیم، و این دعایی هم که به اسم دعای سلامتی آقایون میشنوند، این دعا که فقط دعای ما رو سلامتی نمیدونم از سرماخوردگی و بیماری که نیست که، این دعا یه دعای جامعی است. حافظن، قائدن، ناصرن، دلیلن، عینن، حتی تسکنه و ارزکتو ان و تمتعه فیها طویلا، یه دعای همه جانبه است. حفظ، راهنمایی، عین به این معناست که تو چشم او باش، دعاست در حقه. کما اینکه ما تو آیات قرآن راجب نصرت پیامبر و ینصوره 8 رو نگاه کنید، و ینصرون الله و رسوله، حالا اگر رسول خداست دیگه یاری نمیخواد، نصرت نمیخواد، نصرت مالی، نصرت دعایی، نصرت های دیگه نیاز نداره. یعنی دعا کردن در حق انبیا و اولیا به نظر این حضرات کفره.
شاید الان سوالی مطرح بکنن، اینجا بگن خب اگه اون کاری که حضرت عیسی انجام دادن یه اتفاقای جزئی بوده، مثلا بله، یک برحال دمیده اند و کبوتری بله ایجاد شده، یا بیماری شفا پیدا کرده، خوب. ولی شما شیعیان میگید نه، حضرت اگر رزقی بندگان میخورند از طریق امام زمان میخورند، چون او واسطه فیض الهی.
ببینید یه اشتباهی این وسط، همون اشتباه که عرض کردم از قلت دانش و اطلاع سرچشمه میگیره. اگر ما میگیم انبیا و اولیا و حجج الهی همشون اینها واسطه فیض بر بندگان هستند، نه به این معنا که ارزاق به دست اونهاست، این در سلسله علل، تو علل قائی اینها هستند که مجوز و روا بودن رزق دهی را ایجاب میکنند. ببینید این یک تحلیل فلسفی است، نه به این معنا که نان و آب و اینها دست اونهاست. یعنی اگر جهان برقراریش معنا داره، به این جهت است که حجج الهی هستند.
بله.
ببینید این مسئله البته خیلی مسئله عمیقی است، تو آیات قرآن هم هست، در اخبار هم هست، در روایات هم هست، که خداوند به واسطه اینها، به واسطه اینها، نه اینکه تو جیب اونها ریخته اونها به مردم میدن، به واسطه اونها، یعنی چون اونها هستند خداوند این افاضه رو میکنه. ببینید یه مثال من بزنم، چون واقعا نمیشه اینجا اون ابعاد کلامی و فلسفی مسئله رو باز کرد، یعنی خودش احتیاج به یک بحث مستقلی داره.
ولی خب استاد به نظرم در حد برنامه،
در حد برنامه،
اینکه ما میگیم و به یمنه رزق الورا،
این همین معناش. ببینید من الان مثال میزنم، یک کشاورزی باغی داره، باغداری باغی داره، تو این باغ هزاران علف، ده ها درخت مثمر و غیر مثمر وجود داره، اما در بین اینها چند تا درخت هست که واقعا ارزشمنده. باغبان، باغدار به خاطر اون چند درخت ارزشمند همه را آب میده، چون میگه اون در بین اینها چیه؟ هست. حالا اگر بگیم که این درخت مثمر، این درخت پرثمر، این درخت با نتیجه، این سبب شده که بقیه هم آب بخورن، یعنی آب دست اونه که داده به بقیه. این نیست، این سبب است. این که سبب المتصل بین السماء والارض معناش اینه، نه اینکه خداوند ارزاق رو کرده تو جیب اینها و اینا میدن به مردم. نه، در زمان پیامبر اکرم هم وجود اوست که تکمیل میکنه. عرض کردم من البته واقعا اینا رو که اصلا فکرشون در این حد نیست که بهشون جواب بدیم. اما اون عزیزانی که میشنوند و میبینند، ببینید این آیه 30 سوره بقره رو ملاحظه بفرمایید که خداوند از خلقت آدم سخن میگه و ملائکه از فسادی که انسانها روی زمین سخن میگویند انجام میدن سخن میگن،
خبر میدن انجام میگن.
درسته، خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، دنبالش و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. این اسماء را که اسماء انبیا و اولیا بودند به ملائکه عرضه کرد، به آدم عرضه کرد، بعد به ملائکه گفت خب انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اونا وقت گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت
العلیم
الحکیم. ببینید این وجود حجج الهی است که برقراری جهان را تجویز می کند. شما اگر که فکر میکنید که ما از مکتب اهل بیت اینها رو گرفتیم، یه مراجعه بفرمایید در ذیل همین آیه به بیانات مفسر بزرگ اهل سنت آلوسی بغدادی.
بله،
ببینید اونجا چی میگه. شما حرف ما رو نمیخواد، اونایی که اهل حرفن، البته من بعید میدونم که اون حرفا رو اینا متوجه بشن، اما کسانی که واقعا میخوان بفهمن مبانی اون حرف رو برن ببینن. ایشون در اونجا ذکر میکنه و نه تنها ایشون، من نمونه میگم چون کتاب مشهوره، شاید بزرگترین تفسیر جهان اسلام باشد از نظر، البته در گذشته، قرون گذشته، از نظر وسعت و پرداختن به همه مطالب،
گستردگی مطالب.
ایشون ذیل همین آیه، همین انی جاعلن فی الارض خلیفه، 30 بقره، اونجا کلماتی داره، کلماتی نقل میکنه، میگه به خاطر این انسان کامل است که جهان برقرار است. فهوول، این عین عبارتشه، عزیزان میتونن جستجو بکنن. فهوول یعنی انسان کامل، العماد المعنوی للسماء والارض، میگه ستون معنوی آسمان و زمینه. دنبالش هم ایشون ذکر میکنه که نقش این انسان کامل نقشی است که اگر او از جهان رخ بربندد جهان فرو میریزد. این عبارتشه که میگه نقش این انسان کامل به قدری است که حالا ظاهرا
دوستان
از تفسیر آلوسی این جلد اول ذیل آیه 30 که بله عبارت
جمعت الازداد
جمعه الازداد تا آخرش فهوول عماد المعنوی، حالا اگر ادامهشو نشون بدن للسماء والارض.
بله.
و خب حالا عرضم بزرگ شما که اگر صحبت از سبب است اینه، نه اینکه ارزاق گذاشتن در بله، حالا جملات هم آوردن که فهوول عماد المعنوی للسماء و دار الدنیا جارحتون من جواره جسد العالم. میگه دنیا یکی از اعضای این عالمه، جسد این عالمه. بعدم دنبالش میگه که
الذی الانسان روحه،
ها اون انسان کامل روحشه. و ولما کان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتن، که حالا توضیح اینا خیلی مفصله، صحت له الخلافه و تدبیر العالم و الله سبحانه الفعال لما يريد و لا فاعل على الحقیقت سواه و فی المقام زیغ و المنکرون کثیرون. میگه اونایی که اینا رو نمیفهمن زیادن. خب حالا ما اگه داریم میگیم حجت خدا سبب است. یعنی اگر حجج الهی نبودن برقراری این عالم معنا نداشت، لغو بود. این غیر از اینه که خدا ارزاقا کرده توی انبار اینا به هر کی بخوان میدن. این برداشت غلطیه، اشتباهه. نخه در فلسفه قوام جهان و در اون سلسله اسباب و عللی که مؤده هستن برای برقراری جهان، این زنجیره زنجیره ایست که تجویز میکند برقراری جهان را. اینا چیزاییه که البته من هیچ امیدی ندارم که این افرادی که الان صوت و تصویرشون رو دیدیم اینها رو بفهمن، ولی ما اینا رو برای عزیزان بیننده عرض میکنیم که فکر نکنن حالا مطلب به این سخافت و به این شکلیست که اینها عرض میکنن.
بله بسیار خوب. مطلبی که استاد برامون خوندند تفسیر روح المعانی از جناب آلوسی هست، جلد یک صفحه فکر کنم 223 بود، میتونید برید ببینید و مراجعه بکنید. حالا بعداً هم اگه برنامه رو دانلود بکنید میتونید از صفحه شات بگیرید و داشته باشید و مراجعه بکنید. اگر سوالی دارید راجع به بحث برنامه‌مون و سوالهایی که مطرح میشه حتما زنگ بزنید، بیاید دو خط ارتباطی با ما همراه باشید و یا از طریق واتساپ و پیامک برای ما ارسال بفرمایید. سوالاتی که در حوزه مهدویت، در حوزه ظهور هست، نه فقط شیعیان، اهل سنت، حتی اگر وهابی هستید، مسیحی، یهودی، هر دینی که دارید، در این برنامه با حضور استاد سعی می‌کنیم به سوالات شما دوستان خوب بیننده پاسخ بدیم. راه ارتباطی هم تلفن هم سامانه پیام کوتاه و واتساپ زیرنویس هست، میتونید همین الان به ما زنگ بزنید، بیاید روی خط ارتباطی ما. کلیپ 02 آماده هست آقای علوی با هم ببینیم؟ بله بریم شبهه بعدی رو با هم ببینیم، مطرح میکنن باز هم دوستان بیننده با دقت ببینید. شب بخیر.
آقا در کتاب کافی کلینی هست که زمانی که حضرت حسن عسکری از دنیا رفت، حضرت جعفر که اینها میگن جعفر کذاب، ببین جعفر فرزند فاطمه بهش رحم نمیکنه، میگن ما فرزندان حضرت فاطمه داریم احترام میذاریم، دروغ میگید. به فرزندان فاطمه جعفر میگه جعفر کذاب، بلکه حضرت جعفر رحمت الله علیه برادر حضرت حسن عسکری گفت آقا برادر من فرزند نداره، نازاد انگور عسکری به همین خاطر میگن چون هسته نداره، گفت برادر من نازاست فرزندی نداره. سلطان وقت در کتاب کافی کلینیست، سلطان وقت گفت دست نگه دارید، همسران حضرت حسن عسکری رو برای یک مدتی که در عده بودن رو نگه داشت، گفت حالا ببینید آیا آثار حاملگی بر اونها هستن، گفتن هیچ کدوم حاملی نیستن. فلما تبین بطلان الحمل، این در کتاب کافی کلینی اومده، من این روایت رو نمایش خواهم داد، فلما تبین بطلان الحمل قسم میراثه بینهن و بین امه و اخیه جعفر، زمانی که بطلان حاملگی از فرزندان حضرت حسن عسکری ثابت شد، میراث حضرت حسن عسکری بین همسرانش و بین برادرش جعفر و بین مادرش حضرت مادر حضرت حسن عسکری این ارث تقسیم شد. خب گفتن نه خیر بابا، این خبر نداره که امام زمان در ران مادر حامله شده و متولد شده.
بله بسیار خوب، دیدیم نظر این آقا رو که ارجاع میدادن به روایت در اصول کافی. شما بیننده عزیز هم اگر نظری دارید راجع به حرفای ایشون که پخش کردیم براتون، حتما میتونید زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی نظرتون رو بگید و یا سوال خودتون رو مطرح بکنید در تایید و یا در ردش. استاد جعفر کذاب نبوده است، جعفر ارث حضرت بین اونها تقسیم شده، هم اینشون گفتن که اصلا امام حسن عسکری انگور عسکری هم از اون جهت هسته نداره و از این چیزایی که
خب عرضم بزرگ شما که متاسفانه این بیسوادی آثار خودشو همه جا نشون میده. حالا یکیش هم همین حرفیست که راجع به عسکر، عسکر چون که در انگور عسکری هست که حسه نداره،
آره.
اون وقت بعد فکر کردن و خیال کردن که به امام عسکری هم از این جهت عسکری گفته میشه. خب این از اکاذیبه، یعنی این تازه کذبیه که تازه درست شده،
من نشنیده بودم، این جدید بود.
خب من حالا برای اینکه عزیزان خیلی سریع، چون من واقعش اینه که آدم خیلی خجالت میکشه که بعضی حرفا رو بخواد تجزیه و تحلیل بکنه، ولی خب چون شبهه افکنده شده ما وظیفه داریم که جواب بدیم. خب ببینید، ما دو تا امام داریم، عسکریین داریم که همه تواریخ هم نقل کردن که به اینها میگفتن عسکریین.
بله،
یعنی امام دهم، امام علی ابن محمد النقی و امام یازدهم که امام حسن عسکری باشن.
بله.
خب حالا بفرمایید که امام حسن عسکری به خیال شما فرزند نداشتن، امام علی النقی که فرزند داشتن، پس چرا به ایشون هم عسکری گفته میشه؟ ایشون هم بحث انگور عسکریه. خب ببینید چقدر حرف سخیفه. عسکریین به هر دوی اینها گفته میشه و اینا همه تواریخ نوشتن، یعنی اصلا کاری به عرضم بزرگ، هر تاریخ شما مراجعه کنید که سر من رعا محل لشکر بنی العباس بوده، یعنی چون در بغداد اون زمان رفت آمد سپاهیان و بسیجشون و حرکتشون و اینها مشکلاتی رو بر شهر ایجاد میکرده، در زمان یکی از خلفای عباسی شهر، یعنی جایگاه سر من رعا که بعد به نام سامرا معروف شده، اینجا به عنوان جایی که برای تجهیز، آموزش، تفویج، ساماندهی، سازماندهی، اعزام، برگشت، خلاصه محل عسکر بوده. یعنی محل چی؟ لشکر.
بله.
و حالا اینم توجه کنید که اصلا عسکر هم از اون لشکر فارسی گرفته شده، همون لشکر تو فارسی شده چی؟ عسکر.
تو عربی
تو، بله، تو فارسی لشکر، تو عربی شده عسکر. بله. از همون گرفته شده و لذا این دو امام همام رو میگن عسکریین، و حالا اینکه یکیشون که قطعا فرزند داشتن. حالا این که من یه استشهاد تاریخی عزیزان به تمام کتب تاریخی که ثبت کردن، از نمیدونم تاریخ طبری، از تاریخ ارزم بزرگ شما که ابن خلدون، از تاریخ های مکرر و ابن خلکان، نمیدونم ارزم بزرگ شما که تاریخ بغداد، همه اینها رو مراجعه کنن ببینن ریشه این که اونجا چرا به اونجا اصلا کسی که اونجا بوده بهش میگفتن عسکری، چون تو محله عسکر بوده.
بله.
و شاهد اینم که پدر حضرت که امام علی النقی علیهم السلام باشن، ایشون هم عسکری
هست، همین لقب صدا میشه.
دوم، لغت شما، من از لسان العرب که از مر ابن منظوره و از مهمترین منابع لغت عرب هست، یکی از ویژگی هاش اینه، هم این لسان العرب و هم تاج العروس، اینا مهمترین مجامع لغوی زبان عرب هستن.
بله.
شما سر تا سر اینها رو بگردید، الان من اینجا جستجو کردم و معانی که برای عسکر گفته شده، شما اگه یک لغت، نه بیشتر از اینا، یک کتاب درمونده لغت، نه این کتاب های اصلی، پیدا کردید که گفته که عسکر به معنای تو زبان عرب ها به معنای کسیست که
عقیم باشد،
حتی به معنای انگور عسکری، حتی این هم نیست، وقت شما دارید یه لغت عربی رو یه قیاسی میکنید با یه لغت فارسی، بعدم یه استنباطی میکنه، سر تا سر غلطه.
استاد الان من اینجوری متوجه شدم، فرمودید تو هیچ کتاب لغت عربی کهنی
و جدیدی عسکر به معنای انگور عسکری،
انگور عسکری، انگور بی هسته ترجمه نکردم.
نه، اصلا هم چیزی تو زبان عرب نیست. ببینید معانی عسکر در لسان العرب، هل عسکر، هل عسکره از شدت و الجذب، معنای شدت و جذب. العسکر، قال ابن العربی، الکثیر من کل شیء، زیاد، اسم العسکر به معنای زیاد از هر چیزیه. حالا این لغتشه. باز اسکر اللیل وقتی که ظلمت شب زیاد میشه.
بله.
ول اسکر مجتمع الجیش، جایی که لشکر جمع میشه. ول اسکران عرفه و منا، اینا لغت دارن عزیزان نشون میدن در لسان العرب، ملاحظه بفرمایید. به عرفه و منا چون همه جمعن هم میگفته میشه اسکران. این و بقیه شما الان همینجا مقابلتونه لسان العرب، الان توی مانیتور میتونید ملاحظه بفرمایید. تمام استعمالات اسکر رو در زبان عربی جمع کرده. یه جش بیارید به معنا انگور اسکری باشه، وقت بعد تازه حالا رو انگور اسکری هم قیاس میکنه، اونم اون قیاس مضحک و واقعا ساختگی. من نمیدونم، خجالت نمیکشن از اهل دانش؟ خجالت نمیکشن از یه بچه عرب؟ خجالت نمیکشن که این جور اراجیف به هم میبافن و این جور مزخرفات تو فضای به اصطلاح رسانه توضیح میکنن؟ کجای زبان عرب اسکر به معنای انگور اسکریه؟ شما یه چیزی تو فارسی پیدا کردن انگور اسکری، بعد گفتید که انگور اسکری هم حسه نداره، تازه انگور اسکری هم اتفاقا خیلیش حسه داره.
حالا اینش بگم، من شنیدم بعضی از انواعش هست که حسه
داره. بله حسه داره. اصلا این انگورای حسه داره بزرگش میگن اسکری. آخه گفت چیکار کنم؟ گفت که بله، امامزاده یعقوب را در مصر بالای مناری کشتن. گفت بابا اولا امامزاده نبود، پیغمبر بود. یعقوب نبود، یوسف بود. مصر نبود، کنعان بود. تازه بالا منار هم نبود، تچا بود. تازه اصل قضیه هم دروغ بود. شما ببینید عسکر رو اونجور معنا میکنه، بعدم میگن بی حسه، بعدم آخه واقعا عرضه کنید اینا به یه دبستان عرضه کنید، نمیگم به دانشگاه، نمیگم به مجامع علمی، حداقل این مزخرفاتی که میخواید بلغور بکنید به یه دبستان ببرید ببینید که یه تل دبستانی اینا رو میپذیره، یه کمی اهل اطلاع باشه، وقت اینا رو خورد مردم میدید که چه بسا از اصول زبان و استعمال لغت بی اطلاعن، وقت فریب حرفای شما رو بخورن.
یه جمله استاد ایشون گفتن،
حالا این مال یه قسمته
سوال و شبهه بود، من میخواستم جزء بعدی رو بگم. ایشون گفت که شما چرا میگید جعفر کذاب فرزند فاطمه است؟
بله بله.
شما از این طرف میگید فرزند فاطمه احترام میکنیم، چرا بله. میگید جعفر کذاب؟ و
بله، ما عرضم بزرگ شما که فرزندان پیامبر اکرم رو احترام میکنیم، مگر این که اهل فسق و فجور و به خصوص مخالفت با اصول مذهب باشن، در این صورت احترامی ندارن. ببینید قرآن مجید، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام گفت این فرزند منه، ان ابنی من اهلی، در حالی که داشت فرزندش غرق میشد گفت خدایا اینم از خانواده منه. خداوند فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. فرمود درست فرزند توه، اما این اهلیت تو رو نداره، اینو ولش کن. و ما کم نبودن فرزندان، همسران و اطرافیان انبیا و اولیا که اینها فاسد بودن و مورد لعن قرآن قرار گرفتن. شما دیگه عموی پیامبر، تبت یدا ابی لهب و تب، حالا بگیم خاندان هاشمن، هاشمیان.
بله.
یزید هم هاشمی بود، یعنی یزید از بنی امیه بود، حالا از اون شاخه دیگر، از به اصطلاح عرب بود، پسر عمو بودن با پیامبر. از امیه اشتباه عرض کرد. خب حالا بگیم که چون نسبت دارن با پیامبر، نخیر. ببینید این عمل است و این عقیده است که فرد را متصل یا منفصل میکنه. رضا ما خیلی داریم که خود اهل بیت علیهم السلام لعن کردن اون کسانی که خیشی باشون داشتن، نسبت داشتن، ولی کارهایی کردن که دل امام و دل حجت خدا رو به درد آوردن. لذا جعفر کذاب هم از همین قبیله. حالا شما دارید استناد میکنید به حرف جعفر کذاب. حالا ما میرسیم به اون روایتی که ایشون ادعا میکنن، اونم باز این رشته سر دراز دارد، که میگن جعفر کذاب گفته که امام عسکری علیه السلام فرزند چیه؟
نداشتن.
خودتونم الان گفتید که حکومت، الان خود این گوینده مجری گفتن که همه به اصطلاح کنیزان و کسانی که اطراف حضرت بودن اینا رو جمع کردن، از عدهشون هم گذشت، معاینه کردن که یه وقت اینا حامله چیه؟
نباشن.
من میخوام ببینم اصلا این حامله بودن یا نبودن همسر یا کنیزان حضرت چه مسئله مهمی بوده که اینقدر بنی العباس براش مایه گذاشتن که همه رو دستگیر کنن، تحت حفظ قرار بدن. پس معلوم شد مسئله خیلی مهمه، مهمم بوده. و حالا اینجا من فرصت نیست که توضیح بدم که بنی العباس در چه رقابتی بودن با اهل بیت بر سر مسئله مهدویت. چه رقابتی داشتن؟ حتی اومدن خبر جعل کردن که بسیاری از بزرگان اهل سنت هم تو کتاباشون نوشتن که گفتن این که المهدی من ولد العباس از مخترعات بنی العباسه. بنی العباس از روزهای نخست حکومتشون اول اومدن فرزند به اصطلاح منصور عباسی رو که اصلا نامش هم مهدی نبود، لقب مهدی روش گذاشتن و به عنوان مهدی عباسی مشهورش کردن، برای اینکه اینو بگن این همون مهدی است، که البته خب دروغ هیچ وقت مخفی نمیمونه و بالاخره از یه جاهای خودشو نشون میده. و بعد هم عمر کوتاهش و هم مسائل دیگهش آشکار کرد که اون مهدی که پیامبر خدا وعده دادن که یملا الله به الارض قسطا و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، نمیتونه مهدی عباسی باشه. اینا همه من عرض کنم همه مستندات قوی تاریخی داره، هیچ مسئله به اصطلاح احتمال و نمیدونم اینا نیست، مثل حرفایی که آقایون سر هم میکنن. اینا رو عزیزان میتونن مراجعه کنن در منابع تاریخی ببینن. اون وقت این رقابت موجب میشه که حساس بشن رو امام عسکری، چون این اخبار مربوطه به تولد حضرت از ائمه مختلف نقل شده، از پیامبر اکرم تا سید الشهدا تا امام موسی بن جعفر تا امام هشتم، همه منتظر بودن. ولذا این همه مراقبت و حفاظت که همیشون هم تو کلامشون بود برای همین بود. حالا یه جعفر کذاب به انگیزه های مختلف، که حالا انگیزه ها و ایناش بماند، پیدا شده شاید به دلیل همین که میخواست میراث امام عسکری رو جمع بکنه، به همین دلیل موافق شده با حکومت و میگه که نه حضرت فرزند نداشتن، برای اینکه ارث حضرتش کار کنه جمع بکنه، ارث به برادر برسد و به مادر برسد. و حالا عرضم به حضور شما که بحثایی که هست اینجا، که البته در اونم خیلی بحث هست، که عرضم به حضور شما با وجود مادر اصلا نوبت به برادر چیه؟ نمیرسد. حالا اینا بماند که اینا هم همه از همین مخترعات تاریخیه که باید روش خیلی تأمل کرد. حالا عرضم به حضور شما که اگر چندین نفر موثق اینها فرموده باشن، اگه خود امام عسکری فرموده باشن و فرزندشون رو نشون داده باشن به افراد دیگه و اونها گواهی داده باشن، حالا یه جعفری اگه پیدا شد قطعا جعفر کذابه. برای اینکه مقابل ده ها نفر که بعضشون شخصیت های برجسته تاریخی هن، شخصیت های اهل بیت هن، از سید الشهدا علیه السلام تا امام عسکری، اینا همه خبر دادن، وعده دادن، مشخص کردن که این چهارمین از فرزندان ماست، سید الشهدا فرمودن نهمین نفر از فرزندان من و امثال ذلک، اینا همه خبر دادن، خود امام عسکری هم خبر دادن، افراد بسیاری هم خبر دادن. حالا یه جعفر کذاب پیدا شده برای جمع کردن میراث امام عسکری به این طمع اومده و یه چنین شهادتی داده، فرض میکنیم و موافق حکومت. حالا شما اونو اخذ کردی، گذشته از این که متاسفانه حتی شما دست از تحریف روایات در نقلتون برنمید. این روایت کافی الان روبروی منه
چقدر خوبه اگه این روایت رو برامون بخون، چون شاید بینندگان الان فکر کنن که
بله
ببینن چه خبره این روایت.
روایت خیلی طولانیه، حالا عزیزان بیارن از کافی جلد یک صفحه بله 330 بله آوردن عزیزان، حالا بزرگترش هم بکنن،
حالا این چاپه فرق داره، صفحش متفاوته
بله،
ولی خب متن یکی،
متن یکیه بله. ببینید روایت میگه که این عبدالله ابن جعفر همیریست که شخصیست موثق، حالا خود شناخت این فرد بماند چون داستانهایی داره که حتی ابتدا تردیدهایی داشت بعد تردیدش برطرف شد. میگه اجتمعت و انا، میگه من و شیخ ابو عمر نزد احمد ابن اسحاق که احمد ابن اسحاق قمی هست پیش او بودیم
بله.
فقمه زنی، احمد ابن اسحاق به من اشاره کرد که من از ابو عمر، ابو عمر از وکلای خاص امام عسکری است و همچنین امام عصر، به من اشاره کرد که من انل خلف، یعنی از جانشین امام عسکری از ابو عمرو بپرسم. فقلت له یا ابا عمرو، گفتم ای ابا عمرو من میخوام از تو درباره چیزی سوال بکنم، من شکم ندارم اما میخوام اطمینانم چیه زیادتر بشه. ان اسالک فان اعتقادی و دینی، میگه اعتقاد من اینه که زمین از حجت خدا خالی نمیشه مگر 40 روز قبل از قیامت. فاذا کان ذلک رفعت الحجه، اون زمان دیگه حجت میره و باب توبه بسته میشه و اون وقت دیگه ایمان فایده‌ای نداره. توجه فرمودی. در ادامش میگه فاولائک اشرار من خلق الله و هم الذین، اینا اون کسانی هستن که اشرارند و قیامت به پا میشد. ولکنی، میگه من اینا میدونم که زمین از حجت خدا خالی نیست غیر از 40 روز مونده به قیامت، ولکنی من دوست دارم که یقینم زیاد بشه. حضرت ابراهیم از پروردگارش سوال کرد که زنده شدن مردگان را به اون نشون بده، خطاب شد مگه ایمان نداری؟ عرض کرد بله اما میخوام قلبم مطمئن بشه. وقد اخبرنی، میگه که ابو علی احمد ابن اسحاق از امام عسکری به من گفته که قال سألته، من به امام عسکری عرض کردم که من او عامل، من با کی خلاصه طرف بشم، از کی بگیرم مسائلما، حرف کی رو بپذیرم، من به خاطر اینکه مختصر بشه عربیشو نمیخونم.
استاد کلن هم تو کنم بچه دو سه دقیقه فرصت داریم.
بله مجبوریم اینا رو خلاصه. بعد اینجا ذکر میکنه راجب ابو عمر که ابو عمر چه شخصیتی داشته. توجه کردید تا اینجا که وقتی که میگه حرفای امام عسکری راجب ابو عمر گفتم، فخر ابو عمر ساجدن، ابو عمر سجده کرد و بکا، گفت حالا سوالتو بپرس. گفتم هل انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، شما فرزند امام عسکری یعنی جانشین رو دیدی؟ فقال ای والله، گفت قسم به خدا، و رقبته مثل زا، اشاره کرد که گردنش مثل این بود، یعنی از به اصطلاح شکل و شمایل و رنگ پوست. و اومع بیدهی، با دستش اشاره. فقلت له فبقیت واحده. یه سوال دیگه هست چیه؟ گفت فل اسم، اسمشو میتونیم ببریم. قال محرمون علیکم ان تسالو عن ذلک، راجع به اسمش سوال نکنید. ولا اقول هذا من عندي، اینو از جانب خودم نمیگم. فلیس لی ان احل ولا احرم، من نمیتونم حلال، ولکن انه علیه السلام، یعنی گفتن اسم چیه
نبرید.
فاینجا رو توجه کنید، اینجاست که آقایون قبل و بعد رو زدن. توجه کنید. فان الامر عند السلطان، میگه امر نزد سلطان چیه؟ یعنی نزد سلطان عباسی، خلیفه عباسی. ان ابا محمد مزا، میگه چرا نام نبرید؟ میگه برای اینکه نزد سلطان اینجور تصویر شده که ابا محمد یعنی امام عسکری از دنیا رفتن، ولم یخلف ولدن، و فرزندی نداشتن، و میراث حضرت رو تقسیم کردن و اخذه من لا حق له فیه، و اون کسی که حق نداشت اون رو گرفت. و هو زایاله یهولون لیس احد یجسر ان یتعرف الیهم او. حالا میفرماد که اینا نزد سلطان اینجوریه، آقایون قبل و بعدش گرفتن قسم و میراثه رو این عقب وسط توجه فرمودید. حالا دنبالش هم بعدش هم بعد تو احادیث دیگه بحث همین جعفر کذابه، که جعفر کذاب برای چی این دروغا رو منتشر میکرد؟ توجه فرمودید.
اینا یه جوری اومدن گفتن که انگاری تو کافی یه روایت اومده میگه که امام زمان فرزندی نداشت، میراثش هم خب تقسیم
شده. ولی همین راست هم میگن، راست میگن، این جمله هست. اما قبل و بعدش بمون، یکی میگفت خدا تو قرآن فرموده خدا نیست. گفتم چجور فرموده خدا نیست؟ لا اله، لا اله یعنی خدا نیست. و بعدش هم بخون الا الله. ای کسی گفت کلو و اشربو را دور گوش کرد و لا تصرفو را فراموش کرد. میگه لا اله، خدا گفته لا اله. بابا الا الله، خب جمله رو قبلشو بخونید، بعدشو بخونید.
لا تقربوا الصلاة.
اینجور مردم رو به گمراهی نیندازید. شما دارید به کافی استناد میکنید. خب این کافی مقابل مردم؟
بله.
واقعا باید به خدا پناه برد و مخصوصا به کسانی که پیرو به اهل بیت هستن گفت که بایستی خلاصه کمربندها رو ببندید، مطالعه کنید، دقت کنید، پیگیری کنید، برای اینکه یک چنین سخنان بی پایه، بی اساس، جاهلانه و خلاصه عرضم بزرگ خائنانه افکار و عقاید شما را تحت تأثیر قرار نده. ما میگیم بیشتر مطالعه، دقت، توجه.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. به نظرم امشب برنامه خوبی بود و صحبت‌های خوبی از شما شنیدم. استاد کربوسی خیلی لطف کردید، سپاسگزارم به خاطر حضورتون. بینندگان عزیز بسیار ممنونم. آقای مصطفی زاده بیننده خوبی یه فایل صوتی برای ما فرستاده بودن، ببخشید نتونستیم، فرصت نشد، انشالله هفته بعد پخش میکنیم. راجع به ولادت امام زمان هم دوستی سوال پرسیده، گفته که سلام، چرا مغلطه میکنید ولادت امام زمان رو اصلا برید اثبات کنید؟ آخه دوست عزیز، ما کجا مغلطه کردیم؟
من حالا همین رو عرض کنم، سه جلد کتاب، البته ما قبلا کتابی منتشر کردیم به نام میلاد در و میتونن عزیزان از طریق اینترنت و اینها هم کتاب رو پیدا بکنن، مال مرکز تخصص مهدویت. سه جلد کتاب هم اخیراً در دست چاپه که تمام، یعنی اصلا بحث تولد حضرت جزء متواتراته. مثل اینه که شما بخواید خورشید را انکار بکنید، مثل این که بخواید بگید آقا
در منابع اهل سنت هم،
آقا اصلا منابع، منابع روایی و منابع تاریخی، یعنی دلائل و شواهدی که هر انسان معتدل و دارای منطقی میپذیرد و در او تردید نمی کند. منتها این که من بشینم بگم آقا فلانی چنین هست چنین، اینجوری که نمیشه که. عرض کردم شما حداقل این کتاب جیبی میلاد رو بخونید، اون سجل کتاب هم زیر چاپه، در کتابهای دیگه هم این مسائل اومده، ولی میخوام بگم مثلا به این آسونی نیست که یک کلمه کسی بگه مغلطه میکنید یا مغلطه، نه، شما دارید مغلطه میکنید. شما از بدون اینکه علم و اطلاع داشته باشید یک کلامی رو همجور الغا میکنید.
خیلی خوب، سپاسگزار. دوست از کتاب سجل کتاب میلاد رو میتونید بخونید و مطالعه کنید، هفته بعد بیاید سوالتون رو مطرح کنید اگه قانع نشدید. خیلی ممنونم. بیننده از آنکارا به ما پیامک دادن، دوست عزیز از شما هم ممنونم. جمعه شب ها ساعت 7:30 تا 8:30 از شبکه جهانی ولایت میتونید برنامه گامی به سوی ظهور رو به صورت زنده ببینید، موعود شناسی و پاسخ به شبهات مهدویت. دوستتون داریم، التماس دعای خیر و تا هفته بعد در پناه حضرت حق باشید.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی،
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور بلایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرت توی که دلا اسیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت
ابو صالح